بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دهم مهر سال 1400 هست. درس خارج حج 134 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 220 در مسئله که شما رو گزاری کردیم به مسئله 92 می فهمد ولا یجوز له ازالة شیء من الشر فی حال الاحرام فإن اضطر الى ذلک یا فإن اضطر الى ذلک بأن یرید مثلا ان یحتجم ولا یتعدى له ذلک الا بعد ازالة شیء من الشر فلیذله وليس عليه شيء. یعنی جایز نیست برای شخص محرم موی بدن خودش را یا موی سر خودش را در حال احرام زایل بکند، بتراشد یا حلق بکند یا راه‌های دیگری. دور کردن و ازاله مو از محرم جایز نیست. بعد می‌فهمن اگر ضرورت پیدا کرد که مو را بتراشد یا بکند، مثل این که می‌خواد احتجام بکند، حجامت بکند، باید اون محل را بتراشد. در این صورت مانعی نداره. اگر امکان ندارد حجامت بدون تراشیدن مو و بدون ازاله مو، مانعی نداره ازاله بکند و چیزی هم بر گردنش نیست، یعنی گناهی هم مرتکب نشده است. پس بنابراین فرمایش ایشون این شد کلن ازاله مو در حال احرام جایز نیست مگر به هنگام ضرورت، که راهی جز ازاله مو ندارد، مانند این که حجامت میخواد بکند و لازم است در اون حجامت مثلا مو را زایل بکند، او مانعی نداره که در این صورت گناهی مرتکب نشد. مرحوم صاحب حدائق این مسئله را که مشتمل بر دو بحث است در دو عنوان بحث کرده. یکی در ازاله شر حرمتش را صحبت کرده، مسئله دوم در باره این که در مورد ضرورت مانعی نداره انسان به اصطلاح ازاله بکنه. این بحث را ایشون در جلد 15 از صفحه 511 تا 514 حدائق بحث کرده. ما همچون بحث ایشون جمع جور هست و روایت هم آورده، ما هم همون حرفای ایشون را در اینجا عرض میکنیم و تام هم هست، مشکلی از نظر استدلالی هم نداره. ایشون در بحث اول میفرماید که در مسئله اول، الاول فی ازالت الشر، میفرماید و تحقیق الکلام فیه یتوقف علا بستهی فی مسائل. میگه مشروع بحث کردن مستلزم نتی در چندین مسئله بحث بکنیم. حالا ما فعلا در اینجا مسئله اول دوم ایشون را آوردیم، مسائل دیگری هم ایشون به مناسبت های دیگری صحبت کرده، فعلا از بحث ما بیرونه. مسئله اول میفرمان حرمت و ازالت الشر، بر شخص محرم زایل کردن مو حرام. میفهمن الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی انه یحرم علی المحرم ازالت الشر من رأسه و لحیته و سائر بدنه و حلق او نطف او غیره ما مع الاختیار و نقل علیه یا نقل علیه فی التذکره و المنتهی اجماع العلماء. می فهمد ظاهرا بین اصحاب در این مسئله اختلافی نیست که بر شخص محرم حرام است که مو را زایل بکند از خودش، حالا از سرش موی سر باشه یا موی محاسن و ریشش باشه یا از جاهای دیگر بدن باشه، مثلا زیر بغلش باشه یا جاهای دیگه باشه. و انواع و اقسام ازاله مو، گاهی وقتا مو را می تراشد، اینم حرامه. گاهی مو را می کند، اینم حرامه. گاهی دارو استعمال می کند، اونم حرامه. از هر به هر نحوی که باعث بشه مو از بدن جدا بشود، اینها بر شخص محرم در حال اختیار حرامه. حال اختیار یعنی ضرورت اقتضا نکرده، میتوند الان اینها رو نتراشد، بعدن بتراشه. اما اگر ضرورت داشت بعدن صحبتش خواهد آمد. علامه در کتاب تذکره و منتها فرمودد که اجماع علما بر این حد، یعنی که نه مسئله اتفاقی است و اجماعی. بعد در ادامه صاحب حداقه میفهمد و یدل علیه به نسبت الالحلق، راجع به حلق اصلا آیه داریم که جایز نیست بر شخص محرم، به این آیه استدلال کرده است. ولو تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، که در سوره بقره آیه 196 آمده که میفهمد شما سرهاتان را نتراشید تا این قربانی به محلش برسد، که البته حالا بحث آیه تفصیلش در اینجا نمیخوایم داشته باشیم. اصولا شخصی که محرم شد جایز نیست سرش را بتراشد، مگر اینکه قربانی او در محلش برسد و اونجا بعدن سرش را حلق بکند. پس معلوم میشه که حلق سر حرام بر شخص محرم تا اون زمانی که قربانی به قربانگاه برسد. علاوه بر این آیه شریفه اخباری هم ایشون در اینجا آورده است در حدائق. یکی صحیحه زراره است. این صحیحه زراره در تهذیب جلد 5 صفحه 339 و همچنین در وسائل باب 10 من بقیت کفارات الاحرام آمده. این روایت اینه، صحیح زرارتشون میگه: قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من حلق رأسه او نتف ابته ناسیا او ساهیا او جاهلا فلا شیء علی و من فعله متعمدا فعلیه دم. میفرماید شتی که سرش را، محرمی که سرش را بتراشد. زراره میگه از امام باقر شنیدم فرمود هر کسی که سرش را بتراشد یا موهای زیر بغلش را بکند، حالا یا از روی فراموشی یا از روی سهو و نسیان یا جاهلی به مسئله بوده این کار را بکند، فلا شیء علی، بر گردن او چیزی نیست، یعنی حرامی مرتکب نشده، کفاره هم نداره. طبق این روایت در صورت نسیان و سهو و همچنین اگر جاهل به مسئله باشه، جهت اطلاع عرض میکنم که در مباحث حج جاهل به مسئله را معمولا در نوع مسائل مانند ساهی و ناسی قرار دادن، یعنی کفارات هم برش مترتب نکردن مگر یه موارد استثنایی. غالبا اینجوریه که جهل حکم نسیان داره. اینجا می فرماید اگر از روی نسیان یا جهل اقدام کرد، سرش را تراشید یا موی زیر بغل را کند، کفاره برش نیست. اما اگر اینها را متعمدن کرد، متعمدن منظور یعنی هم توجه به مسئله داشت و هم توجه به این که الان محرم هست داشت، هر دو را، با این که می داند کندن حرامه، کندن حرامه بر محرم، می داند محرم هست، توجه به همه مسائل داره، ولی شروع که از سر تراشیدن یا مهار کندن، امام فرمود در اینجا باید کفاره بدهد، یک حیوانی را ذبح بکند. خب از کجای این روایت ایشون میخواد استدلال بکند بر حرمت؟ ظاهرا از وجود کفاره. کفاره معمولا در جایی که کار حرامی مرتکب شده، و اینجا که امام فرمود که باید کفاره بدهد، ظاهرا فعلش حرام بوده، پس خود این وجود کفاره را ما دلیل بر حرمت بگیریم. در روایت دیگری مرحوم شیخ باز در صحیح از زراره نقل کرده است، این روایت هم در وسائل باب 8 من بقیت کفارات الاحرام آمده است. در اونجا زراره میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نتف ابته او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاته. زراره میگه من از امام باقر علیه السلام شنیدم هر کس موهای زیر بغل را بکند یا ناخن بگیرد یا سرش را بتراشد یا لباسی را که نباید بپوشد یا غذایی را که نباید بخورد، تمام اینها منظور در حال احرامه، یعنی شخص که محرم است اگر ناخن بگیرد یا موهای سرش را اصلاح بکند یا غذای ممنوع بخورد یا لباسی که ممنوع است بپوشد، اگر اینها را از روی نسیان و جهل به مثل انجام داده، امام فرمود چیزی بر گردن اون نیست، کفاره ای نداره. ولی اگر اینها را عمدن انجام داد، بر گردن اون کفاره است، به اینکه گوسفندی را ذبح بکند. خب از این روایت اولا استفاده میشه که اون کفاره که برگردن شخص هست شاته، نه حیوان دیگر. در روایت دیگر همین اندازه داشت خونی بریدن، اما در این روایت تصریح کردد که شات باشه، یعنی گوسفند باشه. و در روایت قبلی ناسی و جاهل داشت، اینجا هم ناسی و جاهل دارد. پس بنابراین در صورت عمد کفاره داره، و بگیم که کفاره دلیل بر حرمت هم هست، لازمه کفاره داشتن که نه حرمته، بگیم که این هم دلیل بر حرام. روایت دیگری هم از صدوق نقل میکند، صدوق در صحیح نقل کرده از حریف عن ابی عبدالله علیه السلام در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 222، همچنین در وسائل باب 62 من تروک الاحرام، این حدیث صدوق. بیاد حریض نقل کرده تن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقطع الشعر، اشکالی ندارد محرم حجامت بکند مادامی که به حلق نیاز نباشه یا به تراشیدن مو قطع مو نیاز نباشه. خب این روایتش را آهنان قبلنم خوندیم در احتجام حجامت، که خلاصه اینجا مقید میکنه که احتجام حجامت مقید است که منجر به حلق نشود، یعنی راه داشته باشه، امکان داشته باشه که حلق نکنن، مو را زایل نکنن. البته صحبت شد که اگر نیاز به غیر از این برطرف نمی شود، چاره ندارد مگر اینکه مو را بتراشد، اون بحث دیگری که بعدنم بحثش خواهد آمد در مسئله بعدی، مساله شرع عند الضروره. اما این روایت میگه تا راه داره که حلق نکند، معلوم شه که حلق حرام بوده دیگه. اگر جایز باشه که سختگیری کردن نداره، که امام میفرماید حجامت را محرم بکند ولی مقید بکند که موها را نتراشد یا سرش را حلق نکند. از این که مقید میکنه تا راه داره حلق نشود، تا راه داره موها را از بین نبرد، معلوم میشه که این کار حرامیه دیگه. در صورت ضرورت مقید میکنن و در صورت اختیار میگن حلق انجام نگیرد، شر از بین نرود، ازاله نشود. و شبیه همین باز روایت از حریف هست، بل غیر از صدوق هم خود شیخ هم نقل کرده در وسائل باب 62 من طروق الاحرام، که شبیه همین هم اونجا هست، یعنی روایت حریر را هر دو نقل کردن، هم صدوق هم شیخ. بعدشون میگه که وقت تقدم فی صحیحه معاویه ابن عمار، قبلا حدیث گذشت در معاویه ابن عمار آمده بود که سرش را وقتی میخواد بتراشد با ناخونش بتراشد، که جوری که خون در نیاورد و جوری که موهاش ازاله نشود. در اون روایت مقید کرده بود. حالا ایشون آدرس داده، میگه من در صفحه 507 این جلد 15 به صلاح خونده حدائق اونجا آوردم روایت را. روایت قبلا خوندیم که باید مواظب باشه که خون در نیاد و موها. از امام میپرسه من چطوری سرم میخاره به خانانم؟ فرمود با کنار ناخونت، گوشه ناخون سر ناخونت، جوری که خون در نیاد، موهات هم از بین نرود. خب اینا نشون میده که مدر آورد مزایل کردن حرام بوده، وگرنه این دقت لازم نبود که امام بگه با سر ناخونت مواظب باش، موقع حک کردن سرت، خراندن سرت، که بوی از سر کم نشه یا خونی در نیاد. اینا همه نشون میده هم خون در آوردن حرامه و هم ازاله مو حرامه. روایت دیگری که باز ایشون از عمر ابن یزید نقل میکنه در وسائل باب 73 من طروق الاحرام، در اونجا عمر ابن یزید نقل میکنه ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بحک الرأس واللحیه ما لم یلق الشعر و یحک الجسد ما لم یدمه. امام فرمود خاروندن سر اشکالی نداره، خاروندن ریش و محاسن مانی نداره، ولی مادامی که باعث نشه موی بیفته، که اونجایی که باعث بشه مو بیفتد جایز نیست. خب این نشان میده ازاله مو حرام. و همچنین خاروندن جسد مانی نداره مادامی که باعث بیرون آمدن خون نباشه. این مسئله اول که دلالتش واضحه، چندین روایت با اضافه اون آیات و علاوه بر اون اجماع در مسئله، که در شرایط اختیار و عادی ازاله مو حرامه، دلیلاش هم تمام. مسئله دوم صاحب حدائق میفهمد از ثانیه جواز و ازالت شر عند ضروره، در صورتی که ناچار باشه شخص محرم، جاید است که موهای خودش را بتراشد، ازاله بکند، بکند، شرایط ضرورت. میفهمد از ظاهر انه لا خلاف فی جوازه مع الضروره و ان وجبت الفدیه، البته در صورت ضرورت جایز است، اختلافی هم دلش نیست، اما فدیه هم باید بدهد. یعنی کفاره هم باید بدهد. اینجوری که ما بگیم حالا که ضرورت اقتضا کرده حتی کفاره نداره، نه کفاره داره، گناه نکرد. دلیل بر این مسئله چیه در صورت ضرورت؟ یکی استدلال میکنه ایشون به اصل. خب شک میکنیم که آیا در صورت ضرورت حرام هست یا نه، اصل عدم حرمت. دلیل دوم نفی حرج هست. خب بالاخره اگه شرایط ضرورت پیش اومد که اسلام دین سهل سختگیر نیست که به اصطلاح سهلتون سمح است، دین آسانیه، دین سختگیر نیست. و ایشون میگه ما راجع به نفی حرج در جلد اول حدائق صفحه 151 مفصل راجع به اون بحث کردیم که حرج در اسلام نیست. بله حالا ایشون بحث کرده بسیار خوب، ولی مطلب واضحه، در اسلام حرج نیست. خود لن یجعل الله در قرآن هست که حرج قرار نداده بر ما. پس بنابراین اگر مسئله حرجی باشد موها را تراشیدن مانی نداره. علاوه بر اینا خود آیه داریم در قرآن، آیه فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. این آیه شریفه در سوره بقره آیه 196، اونجا خداوند میفهمد اگر شخص محرم مریض باشه یا اذیتی در سر داشته باشد از ناحیه مو، میتواند مو را بتراشد، منتها به جاش باید فدیه بدهد. فدیهش هم یا روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی بکند، که حالا در روایت ذیل توضیحش اومده. روایت شیخ نقل کرده است از حریر از امام صادق علیه السلام که مر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی کعب ابن عجزة الانصاری، این روایت هم در تهذیب جلد 5 صفحه 333 و در وسائل باب 14 من بقیت کفارات الاحرام اومده. روایت اینه، گذر پیامبر افتاد به شخصی به نام کعب ابن عجزة الانصاری. حضرت دید که این محرمه، ولی والقمل یتنافر من رأسه، اینقدر سرش شپشی شده که این شپش ها هم اینجوری از سرش داره میریزه، یعنی سرش پر شپش شد. حضرت فرمود که اتوزی که هوا موک، آیا این شپش ها اذیتت میکنن؟ قال نعم. کعب گفت بله یا رسول الله. قال فانزلت هذه الايه، اینجا بود که این آیه نازل شد که همین آیه بقره 196، فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، اگر کسی مریضه، محرمی مریضه یا سرش اذیت می شود از این شپش و امثال اینها، این می تواند سر را اصلاح بکند، به جاش فدیه بدهد. پیغمبر دستور داد که برد سرش را بتراشه و بر او قرار داد که یکی از این سه تا کار را انجام بده، یا 3 روز روزه بگیرد یا به 6 تا فقیر صدقه بدهد، برای هر فقیری 2 مت طعام یا گوسفند قربانی کند. فرمود یکی از این کفاره ها را انجام بده. در اینجا در آیه شریفه میگه من صیام او صدقت او نسک. امام فرمود که هر جا او در قرآن آمده است، این او معناش این است که شخص مختاره، هر کدوم رو انتخاب بکنه. مثلا در این آیه انتخاب بکنه روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی کند، اینا رو آزاد. امام فرمود کل شیء فی القرآن او فصاحبه بالخیار. هر جا آب اومده در قرآن انجام دهنده این عمل اختیار داره هر کدوم را انجام بدهد. اما اگر در آیه به کار رفته فمن لم یجد فعلیه کذا، چند تا دستور داده. اول فرموده این کار را انجام بدهد، اگر پیدا نکرد نشد کار دوم را انجام بدهد. به صورت لم یجد اگر آمده، این معناش این است که در درجه اول باید اون اولی را انجام بده، اختیار نداره اول بره آخری را انجام بده، بلکه باید تلاش بکند اولی را انجام بده. اگر اولی نشد دومی عوض از اون هست، بدل از اون هست در صورت عدم امکان، نه اینکه از اول بره آخری را انجام بده. پس فرق است بین او در این آیه، او اومده از اول هم اختیار داره بره قربانی بکنه یا صدقه بده. اما اگر به صورت فمن لم یجد شیئا فعلیه کذا اگر در آیه آمده باشد، اونجا باید اون اولی را انتخاب بکند، اگر نشد بدل را به جای انتخاب بکند. خب این چند تا آیه هم دلالت دارد بر این که، این چند تا دلیل هم روایت داره که دلالت داره که در صورت ضرورت شخص محرم میتواند سرش را بتراشد یا ازاله مو بکند و به جاش فدیه بدهد. فدیهش هم امام پیغمبر بیان فرمود که یا به اصطلاح روزه بگیرد یا 6 تا فقیر اطعام بکند یا قربانی بکند. پس در صورت ضرورت هم جاید است، بحثی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.